شنوندگان محترم رادیو پیام، درود بر شما. امروز 13 ماه می هست و همین که دوشنبه هست و در کنار پونه برنامه کیوسک رو اجرا میکنیم و همونطور که میدونید برنامه کیوسک در مورد برنامه های فرهنگی، سینما توضیحات مختلفی رو پونه میده به ما. پونه جان سلام.
سلام حمید جون، خسته نباشی، تولد شما مبارک.
خیلی ممنون، متشکرم. دست شما
دیگه من فکر میکنم همه شهر میدونن که پریروز
که چقدر دوست دارم همه
شهر فکر میکنم همه شهر میدونن که پریروز تولد تو بود و اینکه تولدت یه بار دیگه مبارک. امیدوارم که سلامت باشی و موفق باشی مثل همیشه.
خیلی ممنون، متشکرم. دست شما و دست همه دوستانی که حالا چه از طریق شبکه‌های اجتماعی، چه از طریق تلفن، اس‌ام‌اس، مدل‌های مختلف تماس گرفتن و تبریک گفتن، بسیار ممنون و سپاسگزارم از تک تکشون و همینطور از تو نازنین که کنار من هستی و این روزها رو برای من بسیار خاطر انگیز می‌کنی.
خواهش میکنم.
خب بریم برنامه رو شروع کنیم. امروز دیگه حالا تولد من دیگه حالا گذشت دیگه. ترانه چی فکر کردی برای این هفته؟
ترانه این که ببین رعنا منصور فکر میکنم برای همه کسانی که در، یعنی فکر میکنم برای همه دیگه اسم آشنایی هست، به خصوص کسانی که در یوتوبری زندگی میکنن یا در سوئد هستیم ما، به دلیل اینکه رعنا منصور برنامه هایی داشته در سوئد و همه دیگه میشناسنش. رعنا منصور یک دختر جوان بسیار با استعداد، خوش صدا، موزیسین هستش، هم خودش نوازنده است، نوازنده پیانوه، هم این که آهنگسازه، هم این که ترانه سرایه و هم این که خواننده است. بنابراین میشه گفت که هنرمندیه برای خودش و سالهای خیلی زیادی نیست که فکر میکنم، البته دقیق نمیدونم، ولی فکر میکنم سالهای خیلی زیادی نیست که از ایران رفته. اینی که میگم منظورم یکی دو سال نیست، ولی منظورم اینه که یعنی خارج از ایران بزرگ نشده فکر میکنم، ولی در امریکا زندگی میکنه، کار موسیقی میکنه، ترانه های معروفی داره، مثلا شوهر پولدار نمیخوام یکی از معروفترین ترانه هاش بود و خب برنامه های متعددی داشته در جاهای مختلف دنیا از جمله در شهرهای سوئد.
اصلا روی استیج چهارشنبه سوری شهر یوتوبری آمده دیگه، دو سال پیش، یعنی امسال نه سال قبل، خواننده یک چهارشنبه سوری، آرتیست اولش رعنا منصور بود.
آها بله، خب من اینو نمیدونستم. به هر حال به همین دلیل میگم که یعنی شناخته
شده. بله.
دو تا ترانه جدید خونده رعنا منصور که من حقیقتش بین این که کدوم یکی از این دو تا ترانه رو انتخاب بکنم برای اینکه بعد از برنامه کیوسک که امروز پخش بشه یه ذره مردد بودم، ولی به هر حال یکیشو انتخاب کردم. یکی از این ترانه ها هست اسمش فریاد کهنه که من از تو میخوام که لطف کنی و فریاد کهنه رو بعد از برنامه کیوسک پخش کنی.
حتما.
دومی اسم ترانه دوم زن هستش. هر دوی این ترانه ها در ارتباط به زنان هست و تقدیم شده به زنان سرزمین ایران و هر دوی اینها یک جورایی وقتی به متن ترانه دقت میکنی در رابطه با آوازخوانی و ندیده گرفته شدن زن ایرانی در طی سال هاست و اینکه حالا من میخواستم یه پارتی بازی بکنیم، اگر میشه جفت این ترانه ها رو لینک یوتیوبش رو توی کانال تلگرام داشته باشیم که دوستان موزیک ویدیو این ترانه ها رو هم ببینن، چون این ترانه ها نه فقط شنیدنی و صوتی قشنگه، دیدن موزیک ویدیوشون هم هر دو این ترانه ها قشنگه. ترانه فریاد کهنه موزیک ویدیوش رو رعنا منصور با تکنسپروک اجرا کرده، با زبان ناشنوایان اجرا کرده، و ترانه زن هم روی یک استیج خیلی با شکوهی اجرا شده و خیلی قشنگه. به هر حال فریاد کهنه از رعنا منصور رو بشنویم لطفا.
با کمال میل بعد از برنامه تو ترانه فریاد کهنه رو با صدای رعنا منصور پخش میکنیم و حتما همطور که تو خواستی و گفتی دوتا لینک یوتیوب این دوتا ترانه زیبا رو در کانال تلگرام رادیو پیام به آدرس @radiopayamgbg قرار میدیم، دوستان میتونن از اونجا نگاه بکنن این ترانه ها رو. خب بریم به برنامه بپردازیم و ببینیم که پونه برای این هفته ما چی در نظر گرفته و چه کار قراره بکنیم و چی شده و چی قراره بشه.
باشه با کمال میل، ولی قبلش میخواستم اگر اسمش رو شیطنت نمیذارن میخواستم واقعا تشکر کنم از یه سری، نمیدونم اسمشون رو میشه گفت دوستان یا نه، ولی همینجا فکر نکن که ما برنامه کیوسک رو یک بار دوشنبه ها پخش میکنیم، حالا یا زنده یا از قبل ضبط میکنیم و پخش میکنیم، یه بارم من نمیدونم یه روزی در هفته هست که تکرار برنامه میره،
شنبه ها که میخوابیم تا صبح یک شنبه برنامه کیوسک هم یکی از برنامه هایی هست که تکرار میشه.
بعد خب لینکش هم که در سایت رادیو پیام قرار میگیره، ولی برنامه کیوسک خیلی برنامه مهم و معروفیه به دلیل اینکه ظاهرا در یک برنامه دیگه ای از یک رادیوی دیگه ای هم تجزیه و تحلیل میشه این برنامه، یه بار دیگه در هفته هم آنالیز برنامه کیوسکه. من تشکر میکنم شخصا، ممنونم.
من هم تشکر میکنم. ببین پونه، ما بارها در برنامه کیوسک راجع به مسعود فراستی حرف زدیم. مسعود فراستی یکی از منتقدین سینمای ایرانه که خب حالا یا به درستی یا به نادرستی در بسیاری از موارد میشینه و نقد میکنه و ادعاش هم بر اینه که اصلا با قلدری تمام میاد در تلویزیون ظاهر میشه و میگه که من فیلمها رو نمیبینم و نقد میکنم. حرفی دارین بزنین. میدونی، یعنی دقیقا با همین میگه من فیلمها رو نمیبینم، خیلی هم افتضاحن، نقد میکنم، نمیبینم، حالا چی میگین؟ اینجا هم همین اتفاق داره میفته. من بارها و بارها در مورد فیلم های سینمایی، در مورد برنامه های مختلفی که توی شهر میاد این صحبت رو کردم که آقا بیایم کار رو ببینیم و بعد بیایم رو در رو نقدش کنیم. چه اشکالی داره؟ نقد کردن که بد نیست، ولی ببینیم و نقد بکنیم، نه اینی که نادیده بیایم فقط یک فتوا صادر بکنیم که آقا بده. این که حرف نشد که. واقعیتش اینی که خب به هر حال، حالا چون برنامه فرهنگیه، من کوتاه توش صحبت کردم، حقیقتش این برنامه توه و من قرار نیست اصلا توش اظهار نظری بکنم، ولی فقط پیشنهادم برای همه اینه که فیلم ها رو ببینیم بعد نقد کنیم. من نمیگم بیاین سینما ببینین، توی خونتون، تو خلوت خودتون برین توی یوتیوب، بعد از چند ماه، یک سال که ما این فیلم رو آوردیم نشون دادیم، برین تو یوتیوب ببینین، اون که هزینه‌ام نکنین، برین تو یوتیوب ببینین، تو شبکه‌های اجتماعی ببینین، از طریق کانال‌های مختلفی، سایت‌هایی هستن که این فیلم‌ها رو نشون میدن، برین اونا ببینین، بعد نقدش رو بنویسین، نقد کنین، و بعد خیلی هم خوبه، ما هم استفاده می‌کنیم از نقد‌هاتون.
نه خب حالا این بحث که یه بحث قدیمیه و اینکه تو درست میگی کاملاً، ولی میگم من در مورد برنامه کیوسک به عنوان کسی که برنامه کیوسک رو میتونم بگم که تهیه میکنه و اجرا میکنه، میتونم تشکر کنم. خیلی ممنون که برنامه با دقت فراوان گوش داده میشه و بعدش هم تحلیل میشه،
ضبط میشه.
آره، به هر حال این از این. و اینکه همین دیگه، فکر کنم کوتاهش کنیم، این مقوله رو جمعش کنیم، بریم به خبرها بپردازیم.
آره، قبل از اینکه خبرها هم شروع بکنیم، من این نکته رو بگم دوستان عزیز، همچنان 5 روز فقط باقی مونده برای فیلم سینمایی کمدی پارادایس و اتفاقات خیلی جالبی در سینما خواهد افتاد، جایزه خواهیم داد در سینما و بنابراین برین و اگر که تا کنون بلیت خودتون رو تهیه نکردین، هنوز مقدار تعداد محدودی صندلی داریم، جا هست، میتونید که بلیت های خودتون رو تهیه بفرمایین.
من بدون این که با تو مشورت کرده باشم در این مورد، همین لحظه یک پیشنهادی به ذهنم رسیده که میخوام مطرحش کنم، اگر این که جرأتشو داری مخالفت کن.
خیلی ممنونم، مرسی.
نه
از نهایت دموکرات بودنتون متشکرم.
نه حتی مخالفت داری، ولی حالا شاید پذیرفته نشه مخالفت. میخواستم خواهش کنم ازت که اجازه بدی که به دلیل اینکه ماهی هست که آخرین یک شنبهش روز مادر هست در سوئد و جنبش های زنان خیلی این روزها در همه دنیا خیلی باب هست و خیلی زنها شجاعانه و جسورانه در هر کشوری دارن حقوقشون رو مطالبه میکنن و در ایران حقوق اولیه‌ای که گرفته شده، سالهاست از زنها گرفته شده، دارن مطالبه میکنن، بابتش تاوانهای سنگینی میدن. و به دلیل اینکه ترانه امروز هم یک ترانه یه که تقدیم شده به زنهای ایران، به زنهای سرزمین ما، میخواستم خواهش کنم از خانومهایی که در حال حاضر برنامه ما رو دارن گوش میکنن، من به عنوان یک زن و به عنوان یکی از اعضای کوچیک انجمن رسانه پیام، 5 نفر اولی که از این لحظه که من این حرف رو میزنم، البته با اجازه تو حمید جان، از این لحظه تا زمانی که فیلم اکران میشه، یعنی تا شنبه هفته آینده، 5 خانوم اول که بلیت رو بخرن، من میخوام که ازت خواهش بکنم که بلیت نیم بها به 5 نفر اول بدیم.
هیچ اشکالی نداره، حتما، با کمال میل، چرا که نه.
خیلی ممنون. بنابراین از همین لحظه تا شنبه 18 صبح شنبه، حالا یا تا زمانی که بلیت ها باقی مونده باشه، چون نمیدونیم، یا ممکنه مثلا واقعا دیگه بلیتی نمونه، چون بیشتر از من نمیدونم دقیقا، ولی فکر میکنم تعداد زیادی از صندلی ها رزرو شده، بلیت ها رفته و یه تعداد محدودی باقی مونده. بنابراین 5 خانوم اول، آقایون دیگه من شرمنده، الان دیگه آقایون الان میتونید که برید بلیت بخرید، تمام بها هم پرداخت کنید، با کمال میل در خدمت شما هم هستیم. ولی خانم ها
میتونین برین از خانومتون خواهش کنین به ما تلفن بزنن.
5 نفر اول، اونم نه همه خانم ها، 5 خانم اولی که از این لحظه بلیت بخرن، بلیتشون نیم بهاست و این رو من از طرف خودم تقدیم میکنم بهشون.
بسیار عالی، خیلی هم پیشنهاد خوبیه، ما میپذیریم، چرا که نه. ما این حرکتی که میکنیم یه جنبه دیگه ای که داره اینی که دوره هم جمع میشیم اونجا، همدیگر رو میبینیم، هر از گاهی هر یه ماه و نیم دو ماه دوره هم کنار هم جمع میشیم، واقعا فضای مناسبی هست که هموطنانمون، همزبانانمون رو بیشتر بشناسیم، کنار هم لحظاتی رو شاد باشیم. خیلی اتفاقات خوبی توی اون سینما میفته، فقط و فقط این نیستش که یه فیلمی رو بریم ببینیم و بدو بدو بریم، یه فیلم ببینیم بدو بدو بریم، و قبل از فیلم و بعد از فیلم بسیاری از مردم خوب شهری اتوباری میان میشینند با هم صحبت میکنیم، راجع به برنامه های بعدی حرف میزنیم، واسه اتفاقاتی که افتاده حرف میزنیم، و اون خیلی خوبه و من فکر میکنم که خیلی لازمه که این اتفاقات هم بیفته در کنارش.
بله، پس شما لطف میکنی این 5 نفر اول رو اسمشون رو بعدم به من بدی که شاید روز اکران فیلم بتونیم یه تشکری هم حضوری ازشون داشته.
حتما، برای اینکه بتونن از این تخفیف استفاده بکنن بایستی اول با شماره تلفن من تماس بگیرن، من براشون بلیت نیم بها صادر میکنم. شماره موبایلم هم که فکر میکنم همه بلدن، ولی 0720-22-620 هم شماره منه، اگر که احیانا دوست داشته باشن میتونن با من تماس بگیرن و از این تخفیف استفاده کنن.
ممنونم. خب دیگه بریم سراغ برنامه.
بله بریم.
فردا فستیوال کن شروع میشه همین جا.
به به،
72th فستیوال کن فردا 14 ماه مای آغاز به کار میکنه در شهر کن فرانسه، و با غیبت سینمای ایران امسال ما مواجه هستیم که خیلی خیلی بحث ها و پرسش و پاسخ های زیادی رو در فضای اجتماعی به وجود آورده، در مدیاهای اجتماعی در حقیقت به وجود آورده، و عده ای معتقد هستن که به دلیل اینی که کل جهان دشمن ایرانه، اینو یعنی اون عده معتقدن، حالا چقدر درست و غلطش رو من کاری ندارم، یه سری اقدامات خصمانه جهانی داره علیه کشور ما انجام میشه و دلیلش همینه و یه جورایی کشور ما رو بایکوت کردن. ولی عده دیگه‌ای که کمی واقع‌بین‌تر هستن و شاید دستن در کار سینما هم هستن و بیشتر از ماجراها خبر دارن، اینه که فیلم شاخصی برای حضور در فستیوال کن از طرف ایران معرفی نشده که فستیوال، یعنی حقیقتش نمیتونه اون
کرا
مورد
آورد.
اول باشه. من فکر می‌کنم اون مورد اولی که الان دست‌های پشت پرده فیلم‌های ایرانی را نپذیرفتن، این یه خورده توهمه، یه خورده خیال پردازیه، به دلیل اینکه باید فیلمی به فستیوال معرفی بشه و اونها بگن نه، ولی این اتفاق نیفتاده، یعنی از طرف ایران فیلمی
نرفته اصلا.
بله معرفی نشده به فستیوال کن، سینماگرهای ما این کارو نکردن. چرا و چگونش رو هم من نمیدونم و چیزی هم تا به الان اعلام نشده و گمان زنی هم در این باره حداقل در سایت های سینمایی و خبرگزاری ها نیستش، ولی به هر حال این اتفاقیه که بعد از چندین و چند سال که در فستیوال کن ما یا داور داشتیم یا فیلم داشتیم، امسال کاملا ایران هیچ نقشی در فستیوال کن نداره اصلا.
بعضی وقتا بونه لازم آدم یه عقب نشینی کوتاهی بکنه، بعد دوباره قویتر شجاعانه تر اقدام بکنه و در واقع یه پله هم جلوتر بره. بالاخره بعد از چند سال فعالیت خب خسته میشه احتمالا هر سینماگرها برای اینکه هی در حوزه رقابت شرکت بکنن، اینکه مجبور میشن یه خورده عقب نشینی کنن، فکر کنن، ایده های تازه تر خلاقانه تر و بعد دوباره شرکت کنن.
آره خب به نوعی میشه اینجوری هم تحلیل کرد این قضیه رو، ولی مسئله اینه که چقدر فیلم ها قابلیت شرکت در فستیوال کن رو داشته باشن و چه تعداد از سینماگرهای ما فیلم هایی می سازن که دارای این قابلیت باشن. این اصلا ربطی به خوب و بد بودن فیلم ها نداره، ارزش گذاری من نمیخوام فیلم ها رو بکنم، ما کارگردان های بسیار خوبی داریم که فیلم های بسیار خوبی هم می سازن، ولی فستیوال کن با اسکار فرق داره، با برلینال فرق داره، اینها هر کدومشون توی یک استانداردی هستن و شاید یه سری سینماگر محدودی در هر کشوری، این فقط خلاصه نمیشه، حالا من در مورد فقط ایران صحبت نمی کنم، در هر کشور یه سری سینماگر هستن که هدفشون و اصلا انگیزهی که دارن برای ساخت فیلم شرکت در مثلا فستیوال کنه. و خب حالا به هر حال این اتفاقیه که افتاده و باید ببینیم که بعدها چه جوابهایی خواهند داشت سینماگرها. 72 جشنواره بین‌المللی فیلم کن همونطوری که گفتم فردا شروع میشه با فیلم سینمایی مرده ها نمیمیرند که در ژانر وحشت هست و به کارگردانی جیم جارموش. جیم جارموش همونطوری که میدونین کارگردان بسیار سرشناس آمریکاییه.
سال گذشته با گلشیفته
فراهانی سال گذشته روی فرش قرمز قدم زد. در بخش رقابتی فستیوال کن فیلم‌های خیلی زیادی هستن که حالا ما به دلیل اینکه فیلمی از ایران نیست شاید یه خورده از حوصله برنامه ما خارج باشه که بخوایم تک تک این فیلم‌ها رو بگیم. تیری فرما اگر اسمش رو اشتباه بگم دبیر جشنواره کن هست، چندی پیش اعلام کرده بود که آخرین اثر کوئنتین تارانتینوئه که هفته پیش هم راجبش صحبت کردیم به اسم روزی روزگاری در هالیوود که لئوناردو دیکاپریو براد پیت درش بازی میکنن، قراره که در بخش مسابقه حضور پیدا کنه. هفته پیش این خبر داغ رسانه ها بود و خیلی همه خوشحال بودن چون این فیلم نمیرسه، قرار بود که نرسه به فستیوال کن، همه ناراحت شده بودن از این قضیه، ولی دبیر جشنواره اعلام کرد که فیلم میرسه و مشکلش هم تدوین بود، ولی به هر حال مشکل مثل این که حل شده بود. اما عوامل فیلم دوباره در آخرین لحظات خبر دادن که تدوینش هنوز تموم نشده، یعنی تا این لحظه تدوینش تموم نشده. اما رئیس جشنواره گفته که جای این فیلم رو بین بقیه فیلم هایی که قرار اکرام بشن تو جشنواره امسال همچنان حفظ میکنه. این اتفاق بی سابقه ایه، یعنی شما فکر کن تقریبا 24 ساعت قبل از آغاز فستیوال
جشواره
بزرگی مثل فستیوال کن هنوز لیست فیلم هایی که قرار نمایش داده بشن بسته یعنی نشده، یعنی و یه جاخالی اونجا نگه داشتن و این فقط و فقط به خاطر اسم بزرگ کوئنتین تارانتینو هست، یعنی برای هر کسی احتمالاً این اتفاق نمیاد.
قطعاً همینطوره. بعدم به خاطر شاید بازیگران بزرگی که در این فیلم بازی میکنن و به خاطر نوع این فیلم که همونطوری که توضیح دادی در برنامه قبلی به صورت 35 میلیمتری ساخته شده،
بله.
یعنی تفاوتش با فیلم‌های روز دنیا، فیلم‌های روز دنیا الان با دوربین‌های دیجیتال و اصلا توی یک مثل حالت ویدئو و همون فیلم با مثلا با موبایلتون که فیلم برداری میکنیم به اون صورته، ولی با دوربین های 35 میلیمتری نیاز به نگاتیو دارید، نیاز به اصلا نوع دوربیناش فرق میکنه.
به همین دلیل تدوینش هم انقدر طول
آره کشیده. یعنی اصلا خیلی تفاوت میکنه و اصلا دیگه تقریبا در دنیا اون میز تدوین اون شکلی قدیمی که بیان قیچی کنن و بچسبونن نگاتیو ها رو دیگه تقریبا وجود نداره، اصلا توی استودیوها این رو کنار گذاشتن.
بله دقیقا همینطوره، ولی خب به هر حال بازم این اتفاق افتاده و هنوز ما نمیدونیم بالاخره این فیلم روزی روزگاری در هالیوود قراره که در کن امسال حضور داشته باشه یا نه. از مهمترین خبرهایی که فعلا در مورد 72 فستیوال کن بیرون اومده و راجبش داره صحبت میشه اینه که جایزه نخل طلای افتخاری امسال به پاس حضور فوق‌العاده در تاریخ سینمای جهان قرار به آلن دلون بازیگر مشهور و هنرمند فرانسوی اعطا بشه.
آخه
دبیر جشنواره کن درباره اعطای این جایزه به آلن دلون گفته که خیلی خوشحال هستیم که آلن دلون قبول کرده که مورد تقدیر جشنواره قرار بگیره. مدت خیلی زیادی این پیشنهاد به آلن دلون شده بوده ولی تردید داشته و تمایلی نداشته که نخل طلای افتخاری رو دریافت بکنه، چون معتقد بوده که تنها برای تقدیر از کارگردانهایی که باهاشون کار کرده باید به جشنواره کن بیاد. یعنی نهایت احترامی که میشه یک بازیگر به کارگردان کارش بذاره رو در حقیقت داشته، ولی به هر حال امسال بالاخره راضی شده و قراره که این نخل طلای افتخاری به امسال به آلن دلون تعلق بگیره. و یه اتفاق دیگه‌ای که در فستیوال امسال قراره بیفته اینه که یک مستندی ساخته شده به اسم به دنبال چاپلین. داستان زندگی چارلی چاپلین هستش به مناسبت 130 سالگی چارلی چاپلین و برای اولین بار قرار در فستیوال کن به نمایش در بیاد این مستند. این مستند نامزد 3 جایزه بفتا شده تا حالا و داستانش مستند داستانیه در حقیقت، داستان زندگی چارلی چاپلین و افراد نزدیک به چارلی چاپلین، افراد خانوادش و دوستان نزدیکش از زمان کودکی، اون زمانی که بسیار فقیر بود تا زمانی که به شهرت و ثروت خیلی زیاد رسیده. این مستند این پریود زمانی از زندگی چارلی چاپلین رو دنبال میکنه و خب این هم خودش خیلی جالبه دیگه، چون چارلی چاپلین واقعا یک اسطوره بازیگری و اسطوره سینماییه، نه فقط بازیگری. و این مستند حقیقتا من خیلی جالبه برام و فکر میکنم که جای همچین مستندی در سینمای جهان خالی بوده درباره چارلی چاپلی. ریمبو یادته؟
سیلوستر استالونه
درسته. همه ولی به نام جان ریمبو میشناسن، یکی از مشهورترین کاراکترهای سینماییه در جهان. یعنی همه اصلا تا سوالها، حتی هنوزم مثلا شاید اسم بازیگر، چون اگه خودم اسمش برای ما ایرانی ها حداقل تلفظش یه ذره سخته، شاید ندونیم اسمش رو، ولی همه رمبو به نام رمبو میشناسنش. در 72 فستیوال کن قراره که سیلوستر استالونه شرکت داشته باشه روز جمعه 24 ماه می ساعت 10:30 صبح توی یک نمایش ویژه در جشنواره کن حضور پیدا میکنه و همون روز قراره که فیلم رمبو 5 آخرین خون در جشنواره به نمایش در بیاد. این هم باز یه نکته جالبی از فستیوال کن امسال.
من یادم میاد سال 1360 شاید 60-61 اولین خون رو از همین بازیگر در تلویزیون ایران نشون میداد و اون موقع داستان این بود که این رمبو از جنگ در واقع فکر میکنم تبت بین آمریکا و تبت اگه اشتباه نکنم برمیگرده به آمریکا و بعد به خاطر اینکه سالهای زیادی رو در جنگ شرکت کرده بوده چهره خشنی داشته و نمیتونه در شهر زندگی بکنه و برای خودش یه گوشه ای آروم میگیره، ولی پلیس شهر بهش گیر میده و خلاصه داستانایی که اتفاق میفته و خلاصه تمام شهر رو به هم میریزه توی آمریکا. این اولین سریش بود، حالا آخرین سریش که شماره 5 باشه رو قراره به قول تو در جشنواره کن 24 می نشون بدن.
بله پارسال موقع فستیوال کن یه اتفاقی افتاده بود، خیلی راجبش بحث شد، ما هم در برنامه کیوسک اون موقع راجبش صحبت کردیم، حتما یادته که خیلی تعداد زیادی از سینماگرها و منتقدین که در فستیوال کن پارسال 71مین دوره شرکت کردن با لباس مشکی شرکت کردن و روی فرش قرمز بازیگرها و کارگردانها با لباس مشکی قدم زدن، ولی با سکوت کامل یک اعتراضی داشتن. این اعتراض به نادیده گرفته شدن زنان در سینما بود، اگر یادتون باشه. بعد از قضیه جنبش میتو و جنبشی که همین در حقیقت جنبش زنان منتها در کاتگوری سینما میشه بهش اشاره کرد، سینماگرهای خانوم و حتی بسیاری از آقایون سینماگر در سطح جهان به این فکر افتادند که از حقوق از دست رفته یا حقوق نداشته سینماگرهای زن در همه دنیا دفاع بکنند و این هم در همین راستا بود. و در ادامه به امسال فستیوال کن که رسیدیم، حضور چشمگیر فستیوال های فیلمسازای زن در فستیوال کن 72 بسیار بسیار به چشم میاد. همونطور که گفتم این اعتراض ها نتیجهش رو در طول یک سال نشون داده و اتفاق اینه که مدیر اجرایی جشنواره اعلام کرده که حضور خیلی زیادی از زنها در جشنواره امسال وجود داره. 13 فیلمساز زن امسال در بخش رسمی جشنواره شرکت میکنن و این اتفاق در حالی رخ داده که طی سالهای اخیر اعتراضات خیلی زیادی بوده و گفتم برابری نیست در انتخاب فیلم ها بین فیلمسازهای زن و مرد و بیتوجهی شده به زنان سینماگر و این که همین دیگه. حالا نتیجه این شده که موج نوی سینمای فرانسه که یک چهره بسیار معروفی داره به اسم آنیس واردا اعلام کرده که بسیار از این اتفاق خوشحاله و راضیه و امسال لباس مشکیش رو روی فرش قرمز به تن نخواهد کرد.
بسیار عالی.
بله، اینها فعلا یه سری اتفاقاتی بوده که تا الان در رابطه با فیلم فستیوال فیلم کن میشد راجبش صحبت کرد، ولی احتمالاً از هفته دیگه شاید بیشتر بشه.
البته در محتوای فیلم ها.
بله بله، خبرها بیرون میاد. فستیوال تا 25 ادامه خواهد داشت و حالا نتیجه این که چه اتفاقی میفته رو هم که بعداً میشه راجبش صحبت کرد.
حتماً.
تا داریم در رابطه با جنبش زنان در بین سینماگرها صحبت میکنیم و راجع به جنبش میتو هم حرف زدیم، این رو دیگه فکر میکنم همه خوندن یا شنیدن، ما خودمون هم راجع به صحبت کردیم. وودی آلن کارگردان و بازیگر سرشناس امریکایی هستش و خب همه اینو میدونن که مدتی پیش بر اساس همین داستان میتو یه سری افشاگری شد، خیلی از سینماگرهای امریکایی اومدن
از جمله وودی آلن،
آره، راجبشون نوشتن که چه سوء استفاده های جنسی، تعرض جنسی، تجاوز به انواع مختلف صورت گرفته، از جمله وودی آلن که دختر خوندهش دیلان فارود تو 7 مورد تعرض جنسی قرار گرفته، توسط آزار جنسی، نه فقط تعرض، تعرض و آزار جنسی قرار گرفته توسط وودی آلن و این اتفاق باعث شد که هالیوود از وودی آلن کمی فاصله بگیره. یه جورایی وودی آلن بایکوت شد از این داستان. البته که وودی آلن به شدت از خودش دفاع کرد، وکیل مدافعش اسناد و مدارکی رو رو کرد که نشون بده که این دختر اصلا در اون تاریخ وودی آلن دسترسی به این دختر نداشته، جای دیگه ای زندگی میکرده. بعد این که این ثابت کردن که این دختر از تعادل روحی و روانی برخوردار نیست، ولی همه اینها یه جورایی باز سر پیکان رو به سمت خود وودی آلن برگردوند. همه اینها باز یه جورایی نوک پیکان رو به سمت وودی آلن برگردون و اتفاقی که افتاد اینه که در حال حاضر متن خاطراتش رو وودی آلن آماده انتشار کرده، ولی نیویورک تایمز یک گزارشی منتشر کرده و در این گزارش نوشته شده که هیچ ناشری در امریکا حاضر نیست این کتاب رو به انتشار برسونه و به هر انتشاراتی که سر زدن یا تماس گرفتن برای انتشار متن خاطرات وودی آلن قولیه واسه خودش در سینما،
بله.
ولی به دلیل اینکه یک عنصر نامطلوب اجتماعی میشناسنش بعد از داستانهایی که دربارش، حالا داستان یا واقعیت نمیدونم، دربارش بیرون اومده، انتشاراتی ها کتابش رو منتشر نمی کنن. و اینکه چند تا از بازیگر هم از همکاری با این کارگردان ابراز پشیمونی کردن و گفتن از این به بعد باهاش همکاری نمی کنن. و این در حالیه که قبلا بازیگرها تهیه کننده ها رقابت میکردن برای اینکه با وودی آلن همکاری بکنن، ولی الان گفتن که همکاری نمیکنن. و اینکه همین دیگه، یه جورایی وودی آلن بایکوت شده و دیگه توی امریکا خیلی وضعیتش خرابه، نمیتونه فیلم بسازه در حقیقت اونجا، نمیتونه کتابش رو منتشر کنه. البته توی این شهرت و خوشنامیش توی اروپا کمتر از بین رفته و به همین دلیل وودی آلن اعلام کرده که قصد داره فیلم بعدیش رو با یک تهیه کننده اسپانیایی بسازه.
بله، بسیارم عالی. بیاد اسپانیا.
بله، یه داستان جالب دیگه ای هم اتفاق افتاده. میگم همه خبرها رو یه جورایی این روزها میشه نقش زنان، حمایت از حقوق زنان یا در نظر گرفته شدن حقوق زنان، اینها رو میشه در همه خبرها دید، حتی در خبرهای سینمایی. ایالت جورجیا یک ایالتیه که بایکوت شد، اون هم بایکوت شد از طرف سینماگرهای هالیوود. حالا چرا؟ دلیلش اینه که یعنی مورد تحریم قرارش دادن. ببین، من نکته‌ای که این خبر رو اول اینو بگم، نکته‌ای که در این خبر برای من جالبه اینه که چقدر نقش سینما، نقش هنرمند، نقش فیلمساز، صنعت فیلمسازی چه نقش تأثیرگذاریه در یک جامعه. یعنی ببین، جنبش بزرگی مثل میتو چنان جا باز میکنه، راه باز میکنه و از طریق سینما چنان تأثیری میذاره که یک قول سینمایی رو میتونن مثل وودی آلن
کنار
بذارنش کنار. یا اتفاق بعدی، همین خبری که الان میخوام بگم، یه قانونی تصویب شده در ایالت جورجیای امریکا، اینه که قانون ضد سقط جنینه. این ایالت یکی از ایالت‌هاییه که خیلی خیلی فیلم درش ساخته می‌شده. کمپانی‌های فیلمسازی زیادی در این ایالت وجود داشتن و به دلیل شرایط آب و هواییش و شرایط طبیعتیش خیلی از فیلم‌ها و سریال‌ها در ایالت جورجیا امریکا ساخته میشه. ولی این قانون تصویب شده و این قانون به دلیل اینکه حقوق زنان رو زیر سوال می‌بره، حق زن بر بدن خودش رو زیر سوال می‌بره، سینماگرها و سه تا کمپانی فیلمسازی تا الان اعلام کردن که به دلیل تصویب این قانون دیگه فیلماشون رو در جورجیا فیلمبرداری نمی‌کنن. برایان کمپ فرماندار جمهوری‌خواه ایالت جورجیا است که تقریبا یک هفته پیش این قانون رو امضا می‌کنه. اسم قانون رو هم می‌ذاره لایحه تپش قلب. و حالا چرا اسمش رو این می‌ذاره؟ به دلیل اینکه توی قانون نوشته شده که سقط جنین بعد از شنیده شدن اولین تپش قلب به جنین دیگه ممنوعه. این یعنی بعد از 6 هفتگی. و خب این اصلا یعنی در دنیای مدرن امروز جوکه، یعنی واقعا جوکه. من کاری به ایران ندارم، اما در ایران که این جوکا خیلی زیاده، ولی در دنیای مدرن، در جهانی که جهان سوم نیست اصطلاحا، واقعا خیلی موضوع خنده‌داریه. البته مثلا یه استثناهایی هم تو قانون آورده، در خطر بودن جان مادر مثلا، دقیقا مثل همون قوانینی که در ایران وجود داره برای سقط جنین و همون اتفاقی که مثلا در ایران میرن به صورت غیرقانونی و زیرزمینی و غیر بهداشتی کورتاژ میکنن و این همون داستانه، فقط اون تو ایرانه، این تو امریکاست. یعنی ببین، نقش مذهب وقتی توی یک کشور اینقدر قوی باشه و اینقدر دخالت در سیاست‌ها و قانون‌گذاری‌های یک کشور مذهب وجود داشته باشه، این میشه، فرقی نمی‌کنه این مذهب چه مذهبی باشه. حالا این قانون همونطور که گفتم یک هفته پیش تصویب شده. هالیوود ریپورتر گزارشی منتشر کرده که حالا که این اتفاق افتاد، چهره های خیلی معروف از تهیه کننده ها و صاحبان کمپانی های فیلمسازی علیه این قانون موضع گرفتن، از جمله الیسا میلانو، جون لایان، رافائل و جورج تاکی که اینها سه تا از صاحبان کمپانی های فیلمسازی هستن و تصمیم گرفتن که تولید فیلم رو توی این ایالت تحریم بکنن. و فیلم ها، ببین خیلی فیلم ها و سریال ها توی این قانون، توی این ایالت ها به حال ساخته شده و فیلم برداری شده، ولی گفتن که تا زمانی که دقیقاً همین اصطلاحو به کار بردن، گفتن تا زمانی که این قانون مسخره لغو نشه، ایالت جورجیا به عنوان لوکیشن فیلم ها انتخاب نخواهند شد. یعنی شرط گذاشتن، یعنی میخوان قانون گذار رو مجاب بکنن که این قانون رو برداره. و این اتفاق افتاده، یعنی همچین هم نیستش که خیلی چیز عجیب غریبی باشه، این اتفاق قبلا هم افتاده. سال 2016 یه قانون مشابهی توی ایالت داکوتای شمالی به تصویب میرسه، اما به دلیل اعتراضاتی که میشه دیوان عالی امریکا این قانون رو لغو میکنه و خیلی از فعالان حقوق زنان اون زمان خیلی از فیلم ها رو اونجا تحریم کردن و جامعه رو تشویق میکردن که نرن این فیلم ها رو ببینن و این اتفاق افتاد که کلن دیوان عالی امریکا این قانون رو از بین برد، هست که، یعنی میخوام بگم قدرت سینما تا کجاست و چقدر میشه که از طریق سینما جنبش های اجتماعی و حرکت های بزرگ مردمی و اجتماعی رو ایجاد کرد.
ببین من میخوام همین رو الان تعمیم بدم به سینمای ایران، یعنی یه مقایسه کوچیکی بکنم با سینمای ایران. همین اتفاق در ابتدا در آمریکا هم اولش که اینجوری نبوده سینمای خصوصیشون انقدر قدرت بگیره که بتونه حتی قانونگذار رو وادار بکنه که به تغییر یک قانون. خب طبیعتاً یک راهی براش طی شده، یعنی همینجوری نیستش که همین از راه برسه سینماگر بیاد بگه مثلا اینجوری بشه، دولت هم بگه چشم شما چون سینماگر خصوصی هستی من بهت احترام میذارم. یک مسیری طی شده، یک سری مبارزاتی طی شده و بعد از اینکه این مبارزات طی شده اینها به یک نتایجی رسیدن که نه، انقدر قدرتمند سینمای خصوصی که میتونه در واقع فائق بیاد به تمام اون بخشهایی که خواست مردمه و احیاناً خواست مردم درش در قوانین رعایت نشده. حالا برگردیم بیایم توی ایران. توی ایران جنبش سینمای خصوصی اول راهشه، تازه چند ساله که سینمای خصوصی راه افتاده، نمایش شبکه خانگی راه افتاده، جنبه های مختلف غیر دولتی یعنی با سرمایه های خصوصی در سینما راه افتاده و به شدت سرعت رشدش بالاست و مردم حمایتش میکنن و این رشد رو ما مثلا بین فیلم های وابسته به دولت و فیلم های غیر وابسته به دولت رو کاملا مشهود میبینیم که مردم چجور از فیلم های غیر دولتی خصوصی و غیر وابسته حمایت میکنن، میرن به سینما و مثلا ظرف یک هفته 10 روز میلیاردها یک فیلم میفروشه در ایران، در صورتی که همون در همون فاصله زمانی یک فیلم وابسته دولتی 1/10 اون فیلم هم فروش نداره. میتونیم الان مقایسه بکنیم با فیلم های افرادی مثل دهنمکی، حاتمی کیا و فیلم های خصوصی که در حالا بازار ایران در صنعت سینما مشغول نمایش هستن، به گونه ای که حتی یه جاهای مجبور میشن یه سری ایرادای اضافی از یه فیلمی بگیرن و سینما قطع کنه در واقع به خاطر مقدار فروش زیاد این فیلم ها، یعنی مجبور میشن که دولتی ها بیان و اصلا فیلم رو از پرده بکشن پایین. حالا یه سری انگ و تهمت هم بهش میزنن، ولی در هر حال منظورم به اینه که این جنبش در ایران هم در سینمای خصوصیش شروع به فعالیت کرده و داره فعالیت میکنه و کار خودش رو پیش میبره. من میدونم خیلی حرف زدم، بریم خبر بعدی.
نه حرفات کاملا درسته و من کاملا باهات موافق هستم و دقیقا همینطوره که تو میگی. یعنی ببین هیچ پیشرفتی، هیچ دستاورد اجتماعی در هیچ جای دنیا یک دفعه و یک شبه شب بخوابن صبح پاشن یهو به آزادی برسن، به برابری برسن، نه هیچ جای دنیا اینجوری نبوده. همین سوئد یه 100 سال برگردیم عقب، اصلا 100 سال چیه، همین 50 سال برگردیم عقب، زنها حقوقی که الان و امروز دارن رو خب نداشتن اون موقع، و همچنان دارن میجنگن و همچنان دارن فعالیت میکنن و همچنان نگاه نقادانه دارن به مسائل اجتماعی و خب موفق هم میشن و به دستاوردهایی میرسن که ما امروز میایم میگیم خب جامعه سوئد چه خوب که اینو داره. ولی اینی که بشینیم و دست رو دست بذاریم و تحریم کنیم و بایکوت کنیم و نبینیم و نریم و نمیدونم اون بده و این بده و همه بدن، یا اینکه همه رو بخوایم با یک عینک نگاه کنیم و در یک کاتگوری قرار بدیم، نه خب واقعیتش اینه که اینجوری هیچ چیزی درست نمیشه، کمان که 40 سال فعالیت ها شده ولی درست نشده چون نگاه غلطه به قضیه. دقیقا همینیه که تو میگی. و در مورد سینمای خصوصی ما هم همینه، ما اول راهیم. حتی چند سال، واقعا میشه گفت، به جرأت میشه گفت 2-3 ساله که سینمای خصوصی و تلویزیون خصوصی، ببین همین شبکه نمایش خانگی به زودی میاد که تبدیل بشه به یک تلویزیون خصوصی. ما الان یک وبسایتی هست به اسم فیلمیو. خب ایدهش همون ایده HBO نتفلیکس همون ایده است، ولی خب با شرایط ایرانیزه شده شه یه خورده، علاوه بر اقتصادی شرایط ایران رو داره، ولی میاد که آپدیت بشه و واقعا مثل تلویزیون های غیر دولتی کشورهای آزاد باشه. حالا آزادی برای ما چون اول راهیم خیلی فرق میکنه با آزادی کشورهای اروپایی و امریکایی، ولی به هر حال همینه. آره درست میگی و درست این رو توی اشل درستی گذاشتی. آره میره توی ایران. همینه. من نمیدونم ما چقدر وقت داریم.
وقت نداری.
خیلی ممنون. من یه خبر جالب دارم که میخوام ازت که خودت هم یادت بمونه لطفا و بعدن راجبش با هم صحبت کنیم. یک آماری گرفته شده از سرانه مصرف محصولات فرهنگی در ایران از افراد 15 سال به بالا. حالا این محصولات فرهنگی، موسیقی، فیلم و سینما منظورمه، تئاتر، تلویزیون، ورزش، این هاست، اینا محصولات فرهنگیه. آماری گرفته شده، این آمار جالبه به نظرم، آمار مطالعه توش هست، آمار تماشای فیلم و سینما و اینا، جالبه یه ذره راجبش صحبت کنیم هفته دیگه
حتما. شنونده برنامه های کیوسک باشید، میریم به اتفاق با هم ترانه
فریاد کهنه.
آره فریاد کهنه رو از تقدیمی از طرف پونه به تمام زنان میشنویم و ادامه برنامه ها. مرسی از تو پونه جان، تشکر میکنم.
من از تو ممنونم، خیلی ممنون از این وقتی که در اختیار من بود. خانوما تلفن رو بمبارون کنین دیگه، زنگ بزنین بلیت نیم بها. هفته آینده در بیومولان میبینیمتون.
مرسی، ممنونم از تو، روزت بخیر باشه.
چشم توی این اتاقی که سر تا سرش آجره، همیشه لبامو به هم دوختن، گلوم از یه فریاد کهنه پره، دارن میگذرن لحظه ها و هنوز من اینجا دارم دست و پا میزنم، تا کی باید این عشق ممنوع شه، به این جون که من مرد نیستم زنم. اونایی که دیوارو چیدن برام تا با ناامیدی به زانو درام، ببینن که با درد این سالها هنوزم نفس دارم و روی پام، چشاشونو بستن همیشه بروم، میترسیدن از این که من بشم، صدا حبس شد توی سینم، ولی همیشه میخواستم شنیده بشم. صدا